إلى الله. فقد دمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه توبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شب 23 ماه مبارک رمضان اونچنان که از روایات معصومین علیهم السلام به دست می آید به احتمال بسیار قوی شب قدر باشد و یکی از وظایف اساسی ما در شب قدر توبه و بازگشت به سوی خدا، آشتی کردن با ذات اقدس احدیه و تصمیم برای جبران گذشته. لذا اجازه می خواهم بحث امشب رو به بحث توبه اختصاص بدهم و حتی المقدور ارتباطش را با بحث چهار شب گذشته در خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام هم به میزان توان و فرصت بیان خواهم کرد. در رابطه با توبه سه مطلب را لازم است به اقتضای فرصت بررسی کنید. یک، توبه یعنی چه؟ دوم، چرا برخی از افراد توبه می کنند برخی انسان‌ها توبه ندارند؟ سه، توبه چه نقشی در زندگی ما انسان‌ها دارد؟ قسمت اول، توبه یعنی چه؟ از نظر لغت توبه به معنی بازگشت و مراجعت نمودن است. حتی اگر ما از منزل به این جلسه آمدیم از این جلسه بخواهیم به منزل برگردیم، این برگشتن، این بازگشت را از نظر لغت توبه میگویند. اما اصطلاحا معنای توبه معنای دیگری است. شما در بررسی یک معنا گاهی از نظر لغت معنا میکنید، معنای لغوی، گاهی از نظر اصطلاح معنا می شود، معنای اصطلاحی. مثلا کلمه صلات در زبان عربی از نظر لغت بخواهیم معنا کنیم، معنای لغوی صلات یعنی دعا، یعنی راز و نیاز. اگر بنده و شما بی وضو پشت به قبله دست به آسمان بلند کنیم و از خدا درخواست کمک و عنایت بنماییم، از نظر لغت این کار ما صلات است. اما اصطلاحاً با توجه به معنای اصطلاحی در دنیای اسلام، صلات به معنای نماز است، دعا و راز و نیاز با آدابی خاص، با وضو بودن، رو به قبله بودن، با یک شرایط خاصی انجام دادن می شود صلات. توبه در لغت یعنی بازگشت و مراجعت. اما اصطلاحا این بازگشت و مراجعت نوعی خاص است که آشتی با خدا و برقراری ارتباط قلبی و انس با ذات اقدس احدیت با یک سلسله بیودات که عرض خواهم کرد. اما در مرحله اول خود توبه یعنی بازگشت به معنای اصطلاحی کمی توضیح لازم دارد. ببینید، کمال یعنی خروج شیء از قوه و رسیدن یا حرکت کردن به سوی فعلیت. خروج شیء از قوه به سوی فعل و به فعلیت در آمدن را کمال شیء می گویند. مثالهایی که به مناسبت بحثمون
در طی چهار شب گذشته داشتیم. اگر دانه گندم رو در دل خاک قرار میدهیم، قوه خوشه شدن دارد. به محضی که از این قوه خارج میشود، به سوی خوشه شدن حرکت میکند، این کمال این دانه است که از قوه خارج شد، به سوی اون فعلیت که یک خوشه در آمدن است سیر میکند و پیش میرود. اگر شما شاگردی رو در مدرسه ثبت نام میکنید، قوه و استعداد دانشمند شدن، عالم شدن را دارد، به مرور از این قوه خارج میشود، به سوی اون فعلیت حرکت میکند. همون گونه که در حال جلو رفتن است، یعنی کمال پیدا میکند، هی از قوه به سوی فعلیت. این خروج از قوه و رفتن به سوی فعلیت به معنای فنی و تخصصیش حرکت نام دارد. هر حرکت یک مقصد لازم دارد و مسیر برای رسیدن به اون مقصد. اگر بند این لیوان آب رو بردارم، حرکت بدم، حرکت کردن این لیوان به وسیله من محرک صورت میپذیرد. چه مقصدی برای این حرکت در نظر است؟ مثلا میخواهم در اختیار ایشون قرار دهم، مقصد دادن این لیوان آب به ایشان، مسیر کدام است؟ اگر مقصد ایشانم، من لیوان رو به این سمت حرکت بدم، این سمت حرکت در راستای هدف و مقصد نیست، می شود حرکتی غلط. گاهی مقصد غلط است ولو حرکت به سوی مقصد صورت می پذیرد. چون مقصد و هدف غلط است، این حرکت غلط خواهد بود. ما انسان‌ها قوه‌هایی داریم که اشاره شد شب‌های گذشته. اگر بخواهد به فعلیت درآید، یک حد محدود و مشخصی برایش نمیتوان در نظر گرفت. هر چه بخواهیم پیش رویم، باز جا دارد و از اون مرحله بالاتر ممکن است. یعنی ما در حال حرکتیم، باید همین گونه پیش رویم. در جا زدن، ایستا بودن برای انسان معنا ندارد. اما اگر ما برای کامل شدن حرکت میکنیم، یک مقصد حرکت ما چیست؟ دوم، مسیری که ما را به اون مقصد برساند کدام است؟ در مرحله اول گاهی ما در مقصد اشتباه میکنیم. شب قدر یک ارزشش این است که به خود آییم، ببینیم به سوی چه مقصدی در حال حرکتیم. در زمین دیگران خامه نکن، کار خود کن، کار بیگانه نکن. کیش بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوز جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی سربهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. فرض کنید حرکتی برای ایجاد یک ساختمان، آجر و سیمان و نقشه و معمار و کارگر و تمام عوامل لازم برای برپایی یک ساختمان را ما فراهم کردیم، کارشم می کنیم، ولی در زمین دیگری خانه می سازیم. یک وقت به خود می آییم که نیروی خود را هدر داده ایم. ما خوب ساختمون ساختیم، آجرها رو صحیح روی هم قرار دادیم، بنایی و معماری و مهندسی ما اصولی بوده، ولی در اون مرحله اصلی اشتباه کردیم. کجا ساختیم؟ این زمین زمین ما نبوده. یک وقت خیر مقصد درستی رو انتخاب کردیم، در راستای رسیدن به مقصد اشتباه کردیم. هدف در فرهنگ مذهبی، مقصد در فرهنگ دینی فقط خداست و بس. هر کاری که برای غیر خدا باشد ضرر است. شب قبر، شب برگشتن، شب مراجعت، شب توبه. یعنی یک، اگر مقصد من غلط است، مقصدم رو عوض کنم، برگردم به سوی مقصد اصلی. دوم، از نظر دین، از نظر قرآن، از نظر مذهب، تنها راه واقعی رساننده به مقصد، راه تسلیم پروردگار بودن است. ابراهیم خلیل قبل از حضرت موسی و حضرت عیسی به مقام نبوت رسیده. قرآن کریم میگوید ابراهیم یهودی نبود، نصرانی نبود، بلکه حنیفاً مسلما، تسلیم خدا بود. حنیف یعنی چه؟ اگر بنده از این نقطه حرکت کنم، بخوام به اون پله های خروجی حسینیه برسم، یک راه مستقیم دارم و هزاران راه با اعوجاج و انحراف. راه مستقیم یک راه بیشتر نیست. دور بزنم حسینیه رو، از این در خارج شدم، از خیابان دیگه بیام، زیگزالی حرکت کنم، اینها حنیف نیست. حنیف یعنی مستقیم بدون جهت. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. صلاتم، نمازم، زکاتم، خوابم، بیداریم، حیات و مماتم فقط برای خدا. این معنای حنیفه. اون چنان توجه به خدا دارد. وقتی ابراهیم خلیل رو به آتش می اندازن، ملائک الهی دور ابراهیم رو می گیرن. ابراهیم کمکی می خواهی؟ می گوید از شما نه. علم او به حالی یکسی ان مقالی. علم او به حال من کفایت می کند از حال و مقال من. از نظر دین، حالا نمی رسم استدلال کنم، بستم چیز دیگه از توبه رو میخوام معنا کنم. از نظر دین ما وقتی حرکت میکنیم، زمانی حرکت ما ضایع کننده عمر نیست، تباه کننده عمر نیست، که مقصد حرکت خدا باشد. راهی که به سوی خدا میرود اون راهی که خدا معین کرده است. بنده میخوام بیام در این حسینیه خوب را برم، خوب رانندگی کنم، خوب بدوم، اما به سمت حرم حضرت عبدالعظیم، به سمت کرج، در اتوبان کرج رانندگی کنم. این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. شما اگر میخواید به اون حرکت درست دست یابید، دو شرط رو اول باید توجه کنید. یک، مقصد درستی را برگزینم. دوم، مسیر واقعی برای اون مقصد رو معین کنم. اینجا اشاره میخواهم، اجازه میخواهم یک اشاره مختصری از نظر برخی از اندیشمندان اسلامی راجع به حرکت تکاملی اسلامی. میدونم که این بحث سنگین و مغلق و پیچیده و نیازمند به توضیح زیاده، اما من با اشاره احتیاج به این بحث دارم عرض میکنم. حرکت دو جور است: حرکت جبری، حرکت اختیاری. در حرکت جبری مقصد را اون محرکی که معین کرده معین می کند. مثلا این لیوان اگر حرکت می کند، به اختیار خود حرکت نکرده، من دارم او را حرکت می دم. پس مقصد این لیوان رو من معین کردم. و همین جهت در تربیت گیاه میبینیم یه وقت باغبان میاد میبینه این شاخه کج داره میره برش میگردونه، یه دو شاخه زیرش میزنه، این بازگشت، این برگردوندن، میبینه اون شکلی که این بوته گل، این مثلا سرف زینتی باید شکل بگیره بیاد بالا، شکل نمیگیره، چهار تا سیب اطرافش میزنه، نخ میبنده، میگه نه اینجاشو قیچی میکنه، اونجاشو میزنه، اینجوری که من میخوام حرکت کن برو جلو. در حرکت جبری مقصد را محرک معین میکند و متحرک را در اون جهتی که میخواهد به حرکت میاندازد. در مورد انسان جبر و اختیار به یک معنا قاطی شده، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. این یعنی چه؟ یعنی از یک نظر حرکت ما به صورت موجود زنده از کودکی، یک کودک به دنیا آمدن تا به پیری رسیدن و به سوی یک مقصدی که حیات به سوی او حرکت می کند، این اختیاری؟ نه. کدومیش از ماها به اختیار خودمون متولد شدید؟ اصل هستی ما جبری، شکل هستی بخشیدن اختیاری. یعنی از نظر اصل هستی هدفی برای ما معین شده، ما چه بخوایم چه نخواهیم، محرک نخستین ذات حضرت احدیت ما رو به سوی اون مقصد داره حرکت میده، اما چگونه حرکت کردن به اختیار ماست. توبه معناش اینه ما نسبت به چگونه حرکت کردنمون بیاندیشیم، چگونه داریم حرکت میکنیم. روزها فکر من میگم سخنه شد سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بخره چه بود، به کجا میگری آخر، ننمایی وطنم، مرغ باز ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختم از بدنم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، تا اونجا من نخود به خود آمده ام تا که ز خود باز بروم، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. یه تشریح بکنم اینجا، اومدن ما جبری، رفتن ما هم جبری، اما در بین این آمدن و رفتن چگونه حرکت میکنیم؟ بنده در فرودگاه مهرآباد میخوام برم مشهد، اشتباهی سوار هواپیمای تبریز شدم وسط آسمان، مهموندار میگه ما تا چند لحظه دیگه به تبریز خواهیم رسید، میگم نه من میخواستم مشهد برم، شما دارید منو تبریز میبرید، پاشم تو راه رو هواپیما خلاف جهت تبریز به سمت مشهد حرکت کنم، این حرکت جز عمر خود رو ضایع کردن، جز خودم رو مضحکه دست سواره های هواپیما قرار بدم، ثمر دیگری داره. برادرم و خواهر، کاردان و شریعت، چه بخواهی چه نخواهی به سوی خدا در حال حرکت است. انا لله و انا الیه راجعون، الله لا اله الا هو، لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه و من حسب من الله حدیثا. چه بخواهی چه نخواهی چشوا میکنیم صحنه قیامت هست و محکمه عدل الهی، ما به اون مقصد داریم حرکت میکنیم، اینو خدا معین کرده، اما چگونه حرکت میکنیم اینو باید در شب قبرش متوجه بشیم. این حرکت من چگونه حرکتیه؟ زیگزاگیه؟ عقب‌گرده؟ خود رو معطل کردنه؟ یا پس توبه معناش اینه در اون راستای قانون آفرینش و نظام خلقت الهی و هدفی که خدای جهان معین کرده من حرکت کنم. این یک. دوم، چه نقشی داره توبه به این معنا؟ توبه رو در قرآن کریم، این آیه ای که اول بحثم خوندم در سوره نور آیه 31، نیمه دوم آیه 31 هست، توبو الالله، برگردید به سوی خدا. خب اگر برگشتن جبری، همه ما با مردن میریم، ما دو جور برگشتن داریم، یک برگشتن جبری، اون با مرگ است، یک برگشتن آشتی در حیات با خدا، یعنی جهت حرکتمون اونجوری که خدا میخواد باشه، این میشه برگشتن اختیاری، این میشه توبه. هر پیرزن این مرگ طبیعی دارد، مردی اگر به اختیار مردی، هر پیرزن مرگ طبیعی دارد، اون مردن طبیعی که بخوای که نخوای به سوی خدا بری، اینو هر کسی داره. اما اونی که قال علی جان علیه السلام موتو قبل ان تموتو، قبل از اون که بمیرید بمیرید، یعنی چه؟ یعنی قبل از اون که مرگ برسد، خود را از تعلقات مادی خالی کنید، حواس شما فقط خدا باشه. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است و درون در بازارم و درون خلوتی با یارم. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. به این معنا ببینیم بر میگردیم یا بر نمیگردیم. لذا این چه فایده داره؟ فایدهش اینه آقا، قرآن میفرماد توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. باشی که رستگار بشی. این از نظر قرآن. یک حدیث از امام صادق علیه السلام بخونم: از توبتو حبل الله و مدد و عنایته. توبه ریسمان خداست و مدد عنایت الهی، که انشاءالله در پایان بحث با حبوحتتمون به حبل الله جمیعا که بحث کردیم، حبل ولایت علی بن ابی طالب، ارتباطش رو در ایام شبهای قدر و قتل علی و توبه و بازگشت هر خواهم کرد، عنایت بفرمایید. از توبه و حبل الله، توبه ریسمان الهیه و مدد و عنایته، اون کمک و عنایتی که خدا در حق شما کرده. یعنی آقا جون ما معصوم نیستیم، خطا اشتباه لغزش از خدا غافل شدن غیر خدا در زندگی ما نفوذ کردن، این برای ما پیش میاد. از دو حال خارج نیست، یا آب از سر گذشت که یک نه که صد نه. خب حالا من که گناه کردم در جهنم میروی مردانه رو، حالا که امکان آشتی با خدا و بازگشت به سوی خدا وجود ندارد، پس من چه میکنم تا میتونم به گناه خودم میافزایم؟ یک بحث دیگر، آقای بشر اونقدر خدا دوست داره، اونقدر در حق تو لطف و عنایت داره، میگه بنده من درست خطا کردی، اشتباه کردی، گناه کردی، من یه ریسمانی آویزون کردم تو این چاه گناه در این دنیا، اگه میخوای بیای بالا بگی ریسمان رو بیار بالا، اون توبه هست. لذا توبه روزنه امید هست، دریچه رحمت الهی که به سوی بندگان کشیده شده تا کسی که میخواد برگرده برگرده. لذا اونم به چه صورت؟ میگه اگه بخوای من میپذیرم. اومد خدمت پیغمبر خدا در مدینه، یا رسول الله گناه کردم. پیامبر فرمود توبه کن. خب گناهم خیلی زیاده. پیامبر فرمود از ریگهای بیابان، از برگ درخت، از آب و اقیانوس. گفت بله بیشتره. پیامبر فرمود چیه گناه تو؟ اسم بود نمیگم چون خیلی شنید و زشته. وقتی گناه رو گفت به تعبیر من پیامبر لرزید. فرمود دور شو، میترسم عذابی که بر تو نازل شود مرا هم بسوزاند. اما الله تقنتون رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اومد بیرون مدینه، یک زنجیری به گردن انداخت، تو اون هوای گرم تو بیابان شروع کرد با خدای خود ناله کردن و راز و نیاز. خدا میدونم بد کردم، میدونم قیامت به تعبیر من پدر من در میاری، اما پشیمونم. به پیامبرت وحی بفرست، میخواد منو بسوزونه، میخواد منو تیکه تیکه کنه، میخواد منو اعدام کنه. من حاضرم خدا، تو دنیا منو مکافات بکن، فردای قیامت که سر قبر برمیدارم در حضور بندگان تو شرمنده نشوم. روز سوم وحی بر پیامبر نازل شد، برو این بنده ما رو بشارت بده که آمرزیده شدی. لذا این روزنه امید برای بازگشت هست. پس یک، توبه بازگشت به اون معنا. دوم، چه فایده دارد؟ این امید را، نوید را به انسان میدهد. بشر میتونی برگردی و آشتی کنی و تو اون خط قرار بگیری و یک شبه ره صد ساله رو طی کنی و جلو بری. فضیل ابن عیاض دزد معروفی بوده، از عباد و زهاد مشهور تاریخ اسلام، یکی از عباد معروف تاریخ فضیل بن عیاض. اما شرح حال فضیل رو وقتی میخوانیم خودش مینویسد: دزدی بودم ماهر، نیمه شبی از دیوار خانه ای بالا رفتم دزدی کنم. صاحب خانه بیدار، نماز شب میخوان، در قنوت نماز شب این آیه را تلاوت میکرد: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. معنای آیه عرب بود میفهمید؟ آیا وقت آن نرسیده است؟ آنانی که اظهار ایمان میکنند قلبشون خاشع شود و بپذیرد. یک روزنه در دل فضیل بن عیاض جرقه ای زد، یه دفعه به خود آمد، گفت به گریه افتادم، گفتم چرا؟ وقتش رسیده، از دیوار به جای اینکه اونور برم برگشتم اینور. توبه کرد، شد فضیل بن عیاض عابد معروف در تاریخ اسلام. این امید به بازگشت عنایتی که خدا در حق بندگان کرده که اگر بخواهم برگردن میتوانم، اما قسمت اصلی بحث امشب من این است: چرا بعضی ها مثل فضیل بن عیاض منقلب میشن؟ مدینه مشرف شده بید، ستون ابیلبابه رو وقتی تاشدعا خوندید، ابیلبابه وقتی اون ندامت رو پیدا کرد اومد خودشو به ستون بحثا آمرزیده شد و اول نمونا. چرا بعضی ها منقلب میشن، متأثر میشن، اشد دیدگاه میشن، میریزه یه نصف شب میپا میشه، الهی الاف میگه خدا منو بیامرز، خدا منو تو راه ببر، یکی دیگه مثلا این خیالش نیست، تکون نمی کنه، مربوط به چیه؟ یه مثال بزنم دوستان کمسن، مثال مجلس ناتوجه پیدا کنن، در 4-5 شب داره که امشب به عنایت امیر المؤمنین علیه السلام از خدا میخواهم که ما را مشمول سهم دقیق این شرائط و تحول درونی انشاءالله قرار دهد. این مثال رو دقت کنید: بنده دست یه بچه 2 ساله رو میگیرم، میرم تو باغ وحش کنار قفس شیر، من میترسم، فاصله میگیرم، خودم رو میکشم کنار. بچه 2 ساله دست دراز میکنه توی قفس، خیال میکنه همون گربه‌ای رو که تو خونه دیده، این پلنگ یا این شیرم مثل همونه، یک کمی بزرگتر، میخواد سر به سر این حیوان بذاره بازی کنه. شما فریاد میزنی، بچه رو میکشی عقب. آیا بچه از شما شجاعتر است یا اون خطری را که شما میفهمید بچه نمیفهمه؟ اون کسی که میفهمد جدایی از خدا یعنی چه، اون کسی که میفهمد اگر در خطی که خدا قرار داده قرار نگرفته باشد یعنی چه، او میلرزد، او عشق میریزد، او ناله میکند، او میترسد. این ترس حاکی از فهم است. لذا لازمه پیدا کردن شرایط توبه و حال توبه و ندامت چند تا جمله میشمرم و سریع رد میشم. یک، خود را بشناسیم. یعنی چه خود را بشناسیم؟ آقا گاهی امر بر ما مشتبه می شود. من بیمارم، پزشک من می فهمه، میگه آقا جون چرا بی توجهی؟ چرا این غذا رو می خوری؟ چرا رژیم نگه نمی داری؟ پزشک می فهمد، من نمی فهمم. من با کمال شهامت و بدون ترس و لرز از اون قضا میخورم، پزشک میگه وای، باید جلویشی رو گرفت و نگذاشت. چرا؟ که من نمیدونم چه کسالتی دارم. گاهی ما توجه به خود نداریم که چقدر آلوده و گناهکاری. شیخ بهایی میگه، استادی داشتم به ما درس اخلاق میگفت، یه روز نیومد، رفتم سراغ استاد، دیدم بیماره. استاد چی شد؟ دیدم قش از چشمش جاری شد. چی شده؟ امروز کتاب، دیروز کتاب محاسبه نفس داشتم می‌نوشتم، در گذشته مرسوم بود، حالا بعضی از بزرگان هستن، وقتی سنشون یک کمی بالا میره محاسبه نفس می‌نویسن، شرح حالشون و سرگذشتشون رو، بعد این رو به شاگردان میگن که اونها منقلب بشن. داشتم محاسبه نفس می‌نوشتم، خودم رو محاسبه می‌کردم، رسیدم به اینجا: من 63 سال عمر کردم، هر سال 365 روز است. 63 در 365 رقم نزدیک 22,000 میشه. من حدود 22,000 روز در این عالم زندگی کردم. اگر هر روز یک گناه کرده باشم 22,000 گناه دارم. من با 22,000 گناه چگونه به ملاقات خدا برم؟ و از این قصه دیروز سالا بیمارم. شیخ می نویسد استاد ما در این بیماری از دنیا رفته. من کیکم نمیگذه هیچگونه تأثیر پیدا نمی کنم، توجه ندارم. آقا بیمار مرض قند نمی فهمه مرض قند داره، ممکنه شیرینی رو با کمال علاقه هم بخوره. پزشکی که می فهمه این بیماری قند داره و این شیرینی چقدر مضره، تعجب می کنه و می ترسه وای این داره شیرینی می خوره. اون کسی که به فهمت لذا یه روز خودمون رو کنترل کنیم، یک روز زبانمون، گوشمون، چشممون، قلبمون، دستمون، پایمون، کدوم یک از اعمال. لذا خداوند به شعیب پیامبر وحی فرستاد، شعیب این بندگان عابد من دین بده و بندگان گناهکار مرا بشارت. شعیب پرسید خدایا بنده گناهکار رو بشارت بدم، عابد رو بین؟ فرمود بله. اون عابدی که مغرور به عبادت خودش شده او رو بترسون، اما اون بندهی که گناه کرده ولی عشق از دیدگانش یاریه، گردنش کج مقترفه، او رو بشارت بده. ببینید از نظر قرآن آدم ابوالبشر یک ترک اولا کرد. خدا فرمود لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، نزدیک این درخت نریا. آدم رفت و از اون درخت خورد. ندا اومد آدم چه کردی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدا بد کردم. آدم شد ابلیس. خدا فرمود سجده کن، سجده نکرد. خدا به ابلیس قرآن میگوید ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، قال انا خیر منه، خلقتنی من نار، خلقتنی من که من از او بالاترم. ابلیسی که به فرموده امام صادق سالها عبادت کرده بود، اما یک انه من، لذا شب قدر برادر و خواهرم یک قدر خودمون رو بشناسیم، چقدر با خدای خودمون اونس داریم و تو مسیری که خدا گفته داریم حرکت میکنیم. یک خودشناسی به این معنا. یکی از بزرگان از اساتید ما میفرمودن برای این که بتونید خودتون رو بشناسید، ظاهرن این عمل خیلی هم ساده است، امتحان کنید. خب از امروز تا یک ماه تصمیم بگیر، حرام هم نیست، خلاف شرع هم نیست، اما در همین محدوده از امروز تا یک ماه تصمیم بگیر سر هر سفره غذایی که نشستی، هر چند رنگ غذا که سر سفره بود، بگی من همون یه دونه که جلو همه فقط همینو میخورم، بقیه رو نمیخورم. ببینید وسوسه نفس چجوری میشه. ما اینقدر عاجزیم. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. یک متوجه باشم خطا دارم، اشتباه دارم، گناه دارم، چه اعمالی از من سر زده. اونقدر نکتههای ظریفی در محضر استادم بودم. تابستان بود، پیرمرد بیش از 90 سال از در منزل در آمدیم، هاش گرفت به پوست خربوزه ای سرخ خورد، افتاد تو زمین، زیر بغلش گرفتم دیدم بلند نمیشه. گفتم آقا چیزی پیش اومده؟ پاتون اذیت شده؟ فرمودن نه. عرض کردم چیه؟ فرمود دارم فکر میکنم. عرض کردم به چی؟ فرمود چه کرده ام که زمین میخورم؟ قطره ای در جوزاری میرود از پی انجام کاری میرود. اون چنان حساب دقیق بر جهان حاکمه. چه می کنیم؟ زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. یک مرحله به خودمون میان، رحم ما، مروت ما، انجام وظایف دینی ما، پدری وظیفه پدری در محیط خانه، مادری وظیفه مادری در محیط خانه، فرزندی احترام به پدر و مادر و رفیقگی به پدر و مادر در محیط خانه، متنفلی رفیقگی به فقرا در جامعه، میفهمی یاد دادن به دیگران در جامعه. وقتی بخوام به اینها بیاندیشم من کجا؟ یک خودم رو در یادم که من کوتاهی دارم، خطا دارم، اشتباه دارم. وقتی این مثال دقت کنید، اگر من باورم شد مرض قند دارم، از شیرینی اجتناب میکنم ولی دوست دارم. من باورم شد که بله آلودم، گناهکارم، خطا دارم، یه جور دیگه میشم. دوم، خب خودم رو شناختم، گناهکارم، خطر گناه رو توجه باشم. ممکنه مثلا یک انسان بگه که آقا من قبول دارم بیماری قند دارم، اما بیماری قند که مهم نیست، مسئله نیست، چیزی نیست، حساسیت نشون نده. یه انسان بگه بله دروغ گفتم، خطا کردم، نامحرم نگاه کردم، مال مردم رو خوردم، کلا سر دیگری گذاشتم، اینا رو قبول دارم، ولی حالا نگه چیه؟ من فقط از قرآن چند آیه، چون ایامه شب قدر و ماه رمضان و ماه قرآن یه اشاره بکنم، فقط چند آیه از قرآن سریع میخونم، یه توضیح مختصر عرض میکنم که گناه از نظر قرآن اثرش چیه. سلمان فارسی میگه وارد شدم بر مسجد نبی، دیدم پیغمبر زار زار اشک میریزه. ابو ذر چرا پیامبر گریه میکنم؟ فرمود من نمیدونم، من پیغمبر رو منقلب دیدم. آخه چه بکنید؟ دستی دست بگذاریم پیغمبر همینجور متأثر باشه؟ گفت والا پیغمبر هر وقت چشمش رو فاطمه زهرا سلام الله علیها میفته خوشحال میشه، بشاش میشه. بریم فاطمه زهرا رو بیاریم تو مسجد، شاید با قدوم فاطمه پیغمبر از این ناراحتی در بیاد. سلمان میگه من رفتم در خانه فاطمه زهرا، دیدم تو حیاط با این آسیا دستی داره یه مش جو رو آب میکنه، همین جوری که میدونید دست حضرت همیشه کابل داشت، همین که داره این جو رو آب میکنه میگه و ما عندالله خیرون و ابقا، و ما عندالله خیرون و ابقا. عرض کردم بیدید جون پیامبر حالشون منقلبه، شما پشتیارید مسجد، شاید به پیامبر کمکی بشه. فاطمه زهرا حرکت کردن، من پشترشون میامدم، شادوری که به سر فاطمه بود فقط قسمت پشت سرش 12 وصله داشت. من گریم گرفتی این دختر پیغمبر خدا شرایط که ببینی کاری دیگه جهت ندارم، وارد مسجد شدیم. فاطمه زهرا اومد جلو، یا عبدا یا رسول الله بابا جون چی شده؟ پیغمبر دو آیه از آیات عذاب که خدا در فردای قیامت عذاب میکنه نازل شده بود خوند. گفت دخترم این آیات الان بر من نازل شد. سلمان میگه وقتی آیات رو پیغمبر خوند دیدم فاطمه لرزید، با صورت به زمین افتاد، به سجده شروع کرد ناله کردن که خدا ما رو مستحق عذاب نکن. اونا چی میفهمیدن؟ من اون بچه دو ساله هم که در کنار قفس شیر گناه نمی ترسم و دست دراز می کنم، اما او چون پدر و مادری می لرز فرزندم نرو جلو، می رفتی تو قفس گناه و سقوط می کنی. حالا این قرآن من و شما که می بوسی و احترام می کنی، چند آیه رو سریع می کنم. سوره مؤمنون از آیه 99 به بعد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما تركت. وقتی مرگ یک انسان میرسد یه دفعه باورش میشه ای وای این همه انبیا گفتن، اولیا گفتن، داد زدن، فریاد زدن، من غرق عالم خودم بودم. یه دفعه وقتی مرگ میاد چه چیزا میشه؟ میگه خدایا ارجعونی، من برگردون یه عمر دیگه بده، باشه که جبران کنم من، لعلی اعمل صالحا فیما تركت، اون اعمال صالحی که ترک کردم جبران کنم. کلا انها کلمتون و قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. ندا میاد، نخه تموم شد. فرصت همونی بود که بشن تو پرانتز ارز کنم آقا امام صادق، آی شیعیان ما دو تا عمر ندارید، با یه عمر تجربه کنید با عمر دیگه عمل کنید، یه عمر بیشتر ندارید، قدر عمر بدانید. برادران جوانترم، خواهران جوانترم، قدر این جوانی و سرمایه عظیم نشاط این سن را بدان و در مسیر عبادت خدا مصرف کن. مبادا وقتی به سن پیری رسیدی بگی افسوس که عمرم رو در مسیر دیگه مصرف کردم، دیگه نمیتونم جبران کنم. این یک میگه نخیر تموم شد. فاذان و فقف سور فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. وقتی در سور دمیده می شود صحنه قیامت بلند بشن، فلا انصاب بین هم یوم اذن ولا یتساءلون. اونجا دیگه حسب و نسب و فامیل و پدر و برادر و دایی و کارمندای من و پول بهشون دادم، اینا هیچ کدوم مطرح نیست. چی مطرحه؟ فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اون که ترازوی عملش سنگینه او رفت داره، و من خفت موازینه اون که ترازوی عملش سبکه اولئک الذین خسروا انفسهم، او ضرر کرد و شکست شد نفسش از دست داد، فی جهنم خالدون در جهنم مخلط میشه، تلفح وجوههم النار و هم فیها کالحون، چهرش در آتش جهنم میسوزه و زشت و بدمنظر میشه. و اینجا عنایت از طرف خدا به اینا که فردای قیامت ترازوی اعمالشون سبکه افتادن تو جهنم، خدا از طرف خدا به اونا میگن الم تکن آیاتی تطلا علیکم، آیا آیات ما را برای شما تلاوت نکرده بودن، وحی ما را به شما نرسنده بودن، شما نشنیدید، فکنتم بها تکذبون، اما شما تکذیب میکردید، یک تکذیب زبانی دارید، استغفر الله ربی و اتوب الیه، من قرآن رو میبوسم، سر عقد پسرم و دخترم هم میگم اول سر سفره هر با قرآن بگذارم، خونه نوبرم اول قرآن میبرم، من تکذیب زبانی ندارم، اما در عمل همین سفره عقدی که قرآن روش گذاشتن از ابتدای شروع زندگی خلاف اون چه که قرآن میخواهد دارن زندگی میکنن، این تکذیب قرآن است. الان تکون آیاتی تطلا علیکم تکن دنبه ها تکذبون، قالو اینا قرآن داره میگه برادرم خواهرم، قالو اینا چی میگن؟ ربنا ای خدای ما غلبت علینا شروتنا و کننا قوما ظالین، خدا شقاوت دل ما رو گرفت، دل ما تاریک شد، هر چی میگفتن که گوش ما فرو نمیرفت، ما مردم گمراهی بودیم، ربنا اخرجنا منها، ای خدا ما را از این جهنم ببر بیرون، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگه یه بار دیگه ما این کارو کردیم ما خیلی ظالمیم. برادرم قرآن داره میگه، من باز کردم قرآن از او آیه ببینید که از آخر آیه قرآن رو عنایت بکنید، یک میگه حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که مرد میخواد برسه میگه ای خدا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، جواب میاد نه تموم شد، این بار دوم هم داختم جهنم، میگن مگه آیات ما رو برای شما تلاوت نکرده بودن، میگن چرا شقاوت ما رو گرفت، خدا میشه از اینجا ما رو ببری بیرون، خدا حالا چی جواب میده؟ یه مقدمه عرض کنم، خدا یا تو خود شاهدی، هر بار به این آیه میرسم میترسم و برای خودم میگم قرائت این آیه برام مشکله، مگر به عنایت تو رحمت تو لطف تو کرم تو که ببخشی ما رو، وگرنه ببینید آقا اگر یک عالم یک اخلاقی یک شخصیت برجسته به کسی بگه معذرت میخوام هایی میگیم آقا جون از شما بعیده، هایی رو برای گاو میگن، کیش برای مرغ میگن، چه برای سگ میگن، اما یک شخصیت برجسته به کسی بگه چه، نشون میده اون شخصیت میخواد بگه این فرد ارزش آدم نداره، سگ اخسرو در زبان عربی یعنی چه خوب، یعنی سگا دور بشید. آیه قرآن کریم برادرم سوره مؤمنون آیه 108، آیه 107 اول بخونم، ربنا غلبت علینا شقوتنا فکننا قوما ظالمین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، خدا ما رو خارج کن اگه کار بدی کردیم، این بار اگه کار بدی کردیم ظالمین. قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، قال اخسئوا فیها، اخسئوا یعنی چه بود؟ خدا یه اون مهربانی میگه معذرت میخوام، سگ ها حرف نزنید برید کنار، آیه قرآنه، چرا؟ چرا خدا اینجوری بیان میکنه؟ من مقدمه شو بگم آیه بکنم، میگه مگه شب قبر براتون نذاشتم توبه کنید، مگه شب جمعه قرار ندادم یه نصف شب پاشی تصمیم بگیری مسیرت رو عوض کنی، چرا از این فرصت استفاده نکردی؟ حالا ببینید چرا؟ اینه برای اینکه خود خدا دلیلش میگه، اینه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین، انه برای اینکه کان فریق من عبادی، یک دسته، یک فرقه، یک عده از عبادی بندگان من تو دنیا میگفتن خدا ما رو بیاموش، الهی الهی خدا رحم کن، فتخصموهم سخریه، شما اینا رو مسخره میکردید های قرآن، فتخصموهم سخریه حتی انصر رو ذکری، خرق آدم شیطان شهرت خودت بودید، بابا امولا رو ببینید، مرتجا رو ببینید، دلشون رو بیدید با دنیا داشت کردن، نصف شب ها میشن گریه میکنن، خودشون رو از لذت دنیا محروم میکنن، برو خوش باشن زندگی چه کن، فتخصموهم سخریه، شما این رو مسخره میکردید، حتی انصر رو ذکرید، تا یاد من خدا از یاد شما رفت و کنتم من هم تضحکون، شما بیران شن میدهدید، امنی جبیت همون یوم به ما سبر، امروز من به اونا جدا دادم به خاطر صبری که کردم، گفتم خدا اما رو مستمه میکنم با همه، به ما میگن امور به تو بگم، به ما میگن مرتجع به تو بگم، ما فهمیدیم باید بیان در خانه تو، عزیز را جدا نمیشیم، هر چی میخوان بگن بگن، و انه هم همون ساقشون اونها رستگارن. حالا اینجا یه نکته رو قال از طرف خدا بینا میگم کم لبس کن فر حلزه عدد سنی، خب بگید ببینم چند سال شما رو زمین زندگی کردید، کم لبس کن فر حلزه عدد سنی، شما چند سال دوری روی زمین، قال لبسنا یومن او بعض یومن نسفل العادی، این من جسال، این شخصال، این سرسال عمر که این همه روش سرگرم شدیم، سرنال قیامت قرآن میگه اونچنان به نظر ما چکن
بعدی تغییر برای توبه آماده شدن. یه چیز اندکی بود، افحسستم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، خیال کردید بی حساب خلقتون کردید، بزنید، بگیرید، ببندید، بخورید، کلک بزنید، شیره سر مردم بمالید، حق مردم رو ناحق بکنید، به ناموس مردم نگاه کنید، خلاف شرع مرتکب شوید، بعدم بمیرید و تموم بشه، مو از ماست میکشید، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، پس چرا توبه نمی کنن؟ یک، خودشون را گناهکار نمی دونن، کیه که جرأت بکنه بگه من گناهکار نیستم؟ پیامبر خدا با عده‌ای داشتن جا می رفتن، رسیدن به یه بیابان، فرمودن هیزم جمع کنید، غذا را آماده کنید، و رسول الله در این بیابان هیزم پیدا نمیشه، فرمودن این تکه‌های خار ریزی که هست جمع کن، جمع کردن رو هم ریستن، یه تلی شد، حضرت فرمود دست نگه دارید، اول قبل از شروع فرمودن گناه هم همینجورا به نظر نمیاد، ولی وقتی جمع میکنیم یک کمی دقیق میشیم به خود نگاه میکنیم، اشک ندامت و عرق شرم بر چهره ما آشکار خواهد شد که خدایا عطا کردی خطا کردم، وفا کردی جفا کردم، میگویم چها کردم ولی از کرده ها بسیار میترسم. یک، بفهمیم که ما اشتباه داریم، خطا داریم، گناه کردیم. دو، بدانیم گناه بیچاره می کند، بفهمیم گناه ما رو در مسیر تکامل باز می داره. سوم، زیر فرصت در دنیا و ارزش فرصت دنیایی برای تکامل. اجازه بدید یک مثال اینجا فرصت زیره، وگرنه اینو خیلی باید توضیح داد، به مناجات و دعا انشاءالله برسیم. ببینید من دو تا مثال در دو محدوده مختلف میزنم. شما چهار تا دانشجو رو مستعدن، استعداد دارن، بورسیه بهشون میدید، آقای دانشجو پاشو برو فلان کشور، بودجه شما میدید، تحصیل کن، استعداد داری، یاد بگیر، بعد برگرد تو کشور، حاصل تحقیقات و تلاش علمی تو به دیگران تحویل بده. بسیار، این پامیشی میره اونجا. چند حالت پیش میاد. یک، اونچنان حواسش به وظیفه‌اش جمعه، به من بورسیه دادن، استعدادم دارم، باید ازش استفاده کنم. یه عده میان میگن بریم کاباره، میگه نه من نیستم، بریم مجالس لعب و لعب، نه من نیستم، بریم عیاشی و خوشگذرانی، من نیستم. چرا؟ من 5 سال بیشتر وقت ندارم، فرصت زیره.
بعد از 5 سال منو برمیگردونن تو کشورم، شرمنده میشم، روسیا میشم، اونجا به من میگن چه کردی. این یک. دوم، نه الان 5 سال فرصت داره روسیه بهش دادن، پا میشینی به تو اون کشور، اون چنان سرگرمه عیش و نوش و عیاشی و خوشگذرانی در اون کشور میشه، یه وقت بهش میگن تموم شد برگرد، ای باز من یاد نگرفتم، دیگه فرصت نداری. برمیگرده در مقابل پدر، در مقابل مادر، در مقابل دانشگاه، در مقابل دیگران به فهم شرمنده. برادرم، در دینش مذهبی ما دنیا یک بورسیه است که خدا به موجود مستعد به نام انسان این بورسیه رو داده. برو تو عالم دنیا، اما چی؟ فتدبروا من الدنیا للآخره، از دنیا مزرعة الآخره، از دنیا دار و ممر و العقبا دار و مقر، خذوا من ممرکم لمقرکم، انما الدنيا المزمار و قدم السباب، از دنیا متجر اولیاء الله و مسجد و احباء الله. به این معنا دنیا آقا فرصت زیریه. لذا اونی که این معنا رو فهمی چی میگه؟ میگن بهش میگن آقا جون چند روزه دنیا اشنوش. میگه آقا جون دنیا برای آخرت مثل رحم مادر برای دنیاست. در رحم مادر نه ما باید توقف کنه نیروی بدنی به اندازه لازم و جسه ایجاد بشه، وقتی میاد تو دنیا بدن به اندازه لازم باشه. ما تو دنیا برادرم خواهرم باید خودمونو آماده کنیم برای قیامت. اونی که این معنا رو بفهمه، لذا میگه خدا به میزانی که وقتم و صرف کار دیگه کردم اشنه میگیزه، نادم نیست که عمر خودم رو ضایع کردم. این معنا باید فهمیده بشه. فرصت خیلی زیغه. من اون چنان در اونجا باز با مثال از کنم، آقا فرض کنید در مملکت ایران بگن علاقه من دانه به تحصیلات دانشگاهی، ما کنکور رو برداشتیم، هر کسی در ایرستان دیپلم گرفت بیاد سر هر کلاسی از کلاس‌های دانشگاه که دلش میخواد بشینه. بنده از دبستان و راهنمایی و دبیرستان فیزیک نخوندم، فیزیک بلد نیستم، ذوق فیزیک ندارم، آمادگی ندارم، چیزی هم نمیفهمم، صاف میرم تو کلاسی که 50 تا دانشجو نشسته، فیزیک خونده، فیزیک میفهمه، سطح علمیش هم در فیزیک بالاست، استادم به اقتضای او داره فیزیک میگه، من در اون کلاس صاف دهندره کنم دیگه رنج ببرم، نیست اینجوری؟ من برای اون صاف نیستم. اجازه بدید از قرآن چقدر این زیباسته، چقدر این زیباست، عنایت بکنید. سوره نساء آیه 69، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین فحسن اولئک رفیقا. در ذیل این آیه شأن و نزول شیعه و سنی همه نوشتن ثوبان، ثوبان از علاقمندان به پیغمبر. یه صبحی اومد خدمت رسول خدا منقلب و میلرزه و مضطربه. پیامبر پرسیدن ثوبان چیه؟ یا رسول الله دیشب به این فکر فرو رفتم، شما میدونید من شما رو خیلی دوست دارم، من علاقمند پیامبرم، بالاخره مرگ میرسد، من با مرگ از دنیا میروم، شما با مرگ از دنیا میرید، در این دنیا من هر وقت بخوام میام خدمت شما، شما رو میبینم، دوستتون دارم، اما فردای قیامت اگر منو جهنم ببرم من که شما رو نمیتونم ببینم، این فرار شما رو چکار کنم؟ اگر منو بهشتم بیارم من که در پایه شما نیستم بهشتی که شما باشی، وقت من فراغ شما رو فردای قیامت چجوری میتونم تحمل کنم؟ از این قصه شب تا صبح خوابم نبرده. این آیه نازل شد و من یطع الله و رسول، اونی که مطیع خدا و رسولش میشه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء فالصالحین فحسن اولئک رفیقا. او با اینا هم نشین میشه. یعنی چی؟ یکی آیه دیگه هم عرض کنم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی
سی عبادی، بیا تو جمع بندگان ما. حالا برای اینکه مقدار روشن بشه، ما اگر این جمع رو بگن آقایون خانم ها برید مثلا از باب مثال در یک مجلسی یک عالم ربانی، یک شخصیت برجسته معنوی داره حق میگه سار کلمه استفاده کنید، یکی یکی شما رو میگن بفرمایید میری تو کلاس، بنده دم در میام میگه برو اون بر، شما اونجا چای و بستنی و میوه بخور تا آقایون برچشون تموم بشه برید. من از یک نظر ممکنه بگم ببینید به شما میوه و چای ندادن به من دادن، اما از یک نظر بفهمم میگن وای بر من لیاقت رفتن تو اون مجلس رو نداشتم، به من گفتن برو با اسباب بازی سرگرم بشو. بعد از مرگ آقا اگر این کنکور رو برداشتم ولو من برم در کلاس فیزیک تو مقدمات فیزیک نخوندم نمیفهمم منی که در دنیا جز شکم جز شهوت جز خودمحوری چیزی برای من نفرع نبوده، فردای قیامت منو کجا را میدم؟ تو چه مرحله میتونم قرار بگیرم؟ چرا برای شرایطی که بعد از مرگ باید پیدا کنم نیندیشم و فکر نکنم؟ لذا مرحله سوم شرط این که ما توجه پیدا کنیم و نادم بشیم این است که بفهمیم فرصت زیره. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا بندگان خلق میکنی میاری بالا و بعد اینا رو میرانی و از دنیا میبری، رازش چیه؟ میخوام یک کمی بفهمم. ندا اومد که موسا گندم بکار، موسا گندم کاش، اومد بالا خوشه های بسیار زیبایی داد، درو کرد، آب کرد، نون پخت، گفت خدایا رازش چی بود؟ خدا ندا اومد که موسا این خوشه های گندم به این زیبایی رو چرا داد آوردی درو کردی؟ گفت خدایا گندم رو شکا، کاه رو باید ببرم توی طبیعه برای غلاق، گندم رو بیارم توی سر سفره برای انسان. خدا فرمود مزرع وجود انسان در مزرعه دنیا به گونه ای رشد پیدا می کند که برخی اون کاه هم باید برن پیش غلاق، خار هم باید برن پیش جهنم بسوزن، برخی اون گندم هم باید بیان سر سفره. لذا اونایی که می فهمیدن چه بهش از بهش چی می خواستن؟ نعمت جنت بلها را دهم، جنت عشاق تو سیمای خود. امیر المؤمنین سلمان فارسی علی شناخ فرمود سلمان میخوای جایگاهت رو در بهشت بهت نشون بدم؟ صاحب ولایت تامه الهیت یه اشاره کرد، بادی و کافی و تشکیلاتی مجسم شد. فرمود سلمان میخوای از خدا بخوام الان مرگ تو برسونه بری اونجا تو اون کاخ و باد؟ گفت نه یا علی، چرا؟ من خودش رو میخوام، اون کاخ و باد رو میخوام چیکار کنم؟ همونی که سوگان به پیغمبر میگه من چجوری شما رو. این معنا رو برادرم انسان وقتی تو دنیا دریابه فرصت زیغه. من 5 سال بورسیه بیشتر ندارم، این 5 سال بورسیه تموم شد منو بر میگردونم، بعد میگن چه کردی؟ من انگشت نما میشم در حضور جمع. یه مثال هم اجازه بدید بزنم. آقا الان یه نفر کتاب برداره بیاره اینجا بگه پخش کن، این نفر یه دونه کتاب حق داره برداره، من یواشکی 5 کتاب بردارم تو جیبم تو کیفم جاسازی کنم کلک بزنم، اینه 1 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه جلسه تموم میشه، دم در کیف رو منو باز میکنن کتاب رو در میارن، بعد میگن ببینید این که دم از خدا و پیغمبر میزنه کتاب رو دزدیده تو جیبش گذاشته. من اگر این معنا رو بفهمم میارزه برای 2 ساعت کتاب رو تو کیفم مخفی کنم؟ اگه بفهمم. اون کسی که این معنا رو فهمید آقا دنیا به سرعت سپری می شود، محکمه عدل الهی بر تا می گردد، و من یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. و اون انسان در دنیا چه حالی پیدا می کنه؟ من نمیتونم راجع به اون بزرگان کار پاکان را قیاس از خود مگیر معصومین حرف بزنم، فقط از باب تعلیم به ما میگم. وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام به در مسجد میرسن رنگشون عوض میشه، صدای اذان بلند میشه میلرزن، وضو میگیرن دگرگون میشن، رو سجاده وای میستن برای اذان. اینا چه معنایی رو فهمیده بودن؟ اون جهت رو. پس چرا بعضی ها توبه نمی کنن؟ به جهت این که قسمت سوم زیر فرصت رو توجه
پیدا نمی کنن. یکی که از امیر المؤمنین حکمت 150 نهج البلاغه لا تکن من من یرجل آخره به غیر العمل، مثل اونایی نباش که امید به آخرت دارن ولی بدون عمل، اگه بدون عمل میشه آخرت رو به دست بیارن. و یارد که توبه به طول عمل با علیه توبه رو هی اخر میدازه خاطر آرزوهایی که داره. لذا شرط چهارم برای این که انسان حال توبه پیدا کند این معنا را توجه پیدا کنه که توبه جبران کردن لازم داره. اولا اگر گناه میکنم بگم بابا حالا که وقت داری بعد ما توبه میکنیم، اینجا عنایت بکنید. اولا خود ادامه گناه دل را میراند، دلی که مرده شد توفیق توبه پیدا نمی کند. بگم این معنا رو با توجه به این آیه که بعد براتون میخونم. یکی از بزرگان میگفت استادی داشتیم به او هم خیلی مینازیدیم، لحظه احتضارش رفتیم، داشت جون میداد، بهش گفتیم شهادتین به زبان بیار، به جایی شهادتین به زبان بیاره گفت خدا از تو شکایت دارم، من آقای بروجردی هم دوره بودیم، او به کجا رسید، مردم قدر مرا ندانستن. اینو گفتم در آخر به قول استاد ما سوار هواپیما میشید 7-8 ساعت راه رو آدم قشنگ پرواز میکنه، یه رو مونده به فرودگاه مورد نظر فرود بیاد دوچار سانحه میشه. یه وقت 50 سال 60 سال تلحم و زبیر، آقا مگه آدم معمولی بود؟ یه روزی پیامبر تو کوچه های مدینه این دست علی تو دست زبیر داره توی کوچه میره، فرمود زبیر امروز دست علی رو در دست تو میبینم، من یاد اون روزی که در مقابل علی بیستی و شمشیر بکشی. گفت یا رسول الله من همین تلحم و زبیر شمشیر کشید و در مقابل امیر المؤمنین ساز. شمر معلم قرآن بچه های کوفه بود، سر فرزند پیامبر رو برید. عمر سعد جانماز آب می کشید، عبدالملک مروان در رکوعش سوره بقره می خوند. اما کارشون به کجا رسید؟ چرا؟ بترسیم از این معنا که اگر توجه به گناه پیدا نکنیم دل می میرد. دل مرده دیگه قرآن خوندن و نماز طول دادن، چه نمازهایی رو خوارج میخوندن؟ مگه پیشانیاشون پینه نبسته بود خوارج؟ مگه صدای قرائت قرآن خوارج در مقابل امیرالمؤمنین تو لشکر مقابل علی گوشها رو نمیخراشید؟ اما چی شده؟ دل مرده است. لذا به این نکته با یه مثال عرض کنم. آقا جون یه جوونه ای روی شاخه درخت پیدا شد بهار، من یک با انگشت ضربه بهش میزنم این جوونه کنده میشه، اما دست نگه میدارم جوونه میمونه میشه یک شاخه تنومند. هرچی با اره و تبر به جامش میفتم ببینم دیگه بریده نمیشه. مولوی میگه جوانی بوته خاری رو سر راه کاشته بود، هر کی رد میشد مزاحم شود اذیتش میکرد، گفتن جوانی بوته خار رو بکن، گفت فردا، فردا بهش میگفتن، میگفت فردا، گفتن آقا این فردای تو چه اینا؟ هر روز که میگذره این بوته خار ریشش عمیق‌تر میشه، تو پیرمردتر و ضعیف‌تر میشی، دیگه زورت بهش نمیرسه. یعنی وقتی گناه رو دست کم میگیریم یواش یواش به جایی میرسه. روز اولی که من یه دوستان میخواستم زد کنم میترسیدم، اما وقتی کم کم عادت کردم 100 تا دوستانم یه روز سر میبرم. میریم تو اون خط. لذا عنایت بکنید قرآن سوره نساء آیه 17 لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی ازا حضر احد همون موت قال اینی تبطل آن سریع قرآن لیست توبه، توبه نیست، للذین برای کسانی که یعملون سیئات عمل بد انجام میدهند حتی ازا حضر احد همون موت تا وقتی که مرگشون میرسه قال اینی تبطل آن میگن حالا دیگه توبه کردیم، میگن این نیست. ولن لذین یموتون و هم کفار و یا این که میمیرن در حالی که خوف ورزیدن، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ما برای اینا عذاب آماده کردیم. یعنی تا فرصت باقی قدر شب قدرا رو بدونیم. خدایا تو شاهدی، از غروب امروز تا این لحظاتی که در خدمت شما، همش تو ذهنم این گذشتی که ای خدا امشبم داره میگذره تموم شد، تا این سه شبی که خیلی روش امید داشتی در رحمت رو خدا باز کرده، ملائک رحمت رو مأمور کرده، بین آسمان و زمین به یمن نزول ملائک رحمت برای رسیدن به خدمت امام عصر علیه السلام، رحمت خدا داره همینجوری میگاره، ای خدا من میشه بیدار بشم، از این رحمت بگیرم، یه انسی با تو پیدا کنم، توبه کنم، یعنی رامو عوض کنم، مقصدم رو اصلاح کنم، مسیر رو در اون مقصدی که تو میپسندی قرار بدم. اما اگه امشب بگذره چه میشه؟ لذا جمع‌بندی کنم و اون نقطه ارتباطش رو با ولایت به اندازه‌ای که دیگه وقت اجازه نمیده فشرده ارز کنم. توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، توبه کنید لعلکم تفلحون، داشت که رستگار بشید. اما وسط آیه ببینید توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون، مؤمن توبه کنن، منظور از مؤمن چیه؟ یعنی یک مؤمن است که بنده خداست، کسی که خودش بنده خدا نمیدونه توبه براش معنا نداره. دو، مؤمن است به این که گناه خطرناکه. سه، مؤمن است به این که فردای قیامت اگه کار میتونستم بکنم تو دنیا باید بکنم، اگه نکردم از دنیا دار و عمل بلا حساب و عقبا دار و حساب بلا عمل، اگه کاری نکردم بیچارم. و مؤمن به این باشه که یه فرصتی دنیا به من دادن برای آماده کردن خود برای قیامت. این ایمان حاصل شد، اون وقت دگرگون میشه، هی میگه ای وای رفتن کاروان بشریت، من کجا موندم؟ رضا به حال خودش گریه میکنه. این معانی رو دریابه. اما ارتباطش با ولایت، بازگشت به سوی خدا. حالا عنایت بکنید، خدا مگه مکان داره ما برگردیم؟ بنده فرض کنید از خونه اومدم اینجا برگردم به خونه، خونم مکان معینیه، برمیگردم میرم خونه. از دانشکده اومدم اینجا، برگردم برم دانشکده، مکان معینی داره. بازگشت به خدا، خدا که مکان نداره. بازگشت به خدا یعنی قرار دادن دست در دست اولیای خدا. بازگشت با خدا یعنی امشب آشتی با پیغمبر و اطرت پیغمبر. خدا میگه آی بشر میخوای بیای به سوی من؟ چهار شب بحث کردیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اون وسیله ای که من قرار دادم، و اعتصموا بحبل الله، اون ریسمانی که قرار دادم بگیرید. بیایید این شب ببینید ما با علی و آل علی رفیقیم یا نه، ما با امام زمان علیه السلام انس داریم یا نه، ما ارتباط با امام زمان علیه السلام داریم یا نه، ما توجه به امام عصر علیه السلام داریم یا نه. پس این آشتی و برگشتن به این معنا مراجعت نمودن است. لذا اونهایی که توجه به این معانی داشتن، تمام سعیشون بر این بود که خدا امام ما، ولی ما رو میپذیره یا نه. علی ابن یقتین است، امام کاظم علیه السلام فرموده علی ابن یقتین تقیه کن در دستگاه هارون باش، به نفع شیعیان ما کار کن. علی ابن یقتین اومده با هارون مکه رو برگشته مدینه، امام به پذیرت نپذیرت چیز عنایت بکنید. علی ابن یقتین اومد مدینه با لباس مبدل به زحمت نصف شب با گرفتاری به خونه امام کاظم، چون وقتی بفهمن علی ابن یقین با امام کاظم در ارتباطه معلومه چقدر خطرناکه. اومد در خانه امام کاظم، خادم امام اومد، امام علیه السلام فرموده است را راه نمیدی. ای وای من اصلا به دلخوشی این که امام مأموریت داده رفتم اونجا انجام وظیفه کنم، امام نفذیره، من بیچارم. چرا؟ گفت امام می فرماید علی ابن یقین کوفی است، تو وقتی در بغداد به مقام وزارت رسیدی، یکی از شیعیان کوفه گفت چون علی ابن یحیی با ما همسایه بوده، شیعه بوده، من میشناسمش، مشکل قبیله ما رو او حل میکنه، من میرم بغداد پیش علی ابن یحیی از او کمک بگیرم. وقتی آمد تو خفه بودی، حال نداشتی، تحویلش نگرفتی، ما هم تو رو تحویل نمیگیریم. علی ابن یحیی برگشت بغداد، به عنوان مرخصی و تعطیلی آمد کوفه، نصف شب آمد در خانه اون همسایه شیعه، از وزیر دربار هارون اومده با صلوات و سلام گفت نه، تو این حیات این صورتم رو میگذارم روی خاک، کف پاتو بذار روی صورت من، بذار امامم از من راضی شود، مرا بپذیره. علی ابن یحیی راضی شدم، نه نمیشه. همراهش میگه به خدا قسم دیدم. علی ابن یحیی صورت رو گذاشته بود روی خاک، عشق میریخ، با این عشقش خاک کف حیات اون شیعه کوفی گری شده رو و عیده گفت امام کاظم، امام زمان من، شاهد باش من اینجوری توبه کردم. بعد امام علیه السلام براش فاقوش را کرد. لذا داره که فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین رو وقتی آوردن دفن کنن، دیدن پیغمبر فاطمه بنت اسد به پیغمبر خیلی خدمت کرده، پیغمبر فهمید فاطمه بنت اسد مادر منه. امیرالمؤمنین اومد آقا جون مادرم خوب کرد، پیغمبر فهمید عبای منو بیارید، عبا رو آوردن به فاطمه بنت اسد پوشوندن، خودشون سه بار رفتن تو قبر خوابیدن، اومدن بیرون گفتن به احترام من قبر فشار قبر به فاطمه بنت اسد نیاره. بعد فاطمه رو که دفن کردن، وقتی تلقین میخوندن، دیدن سه بار پیغمبر فرمود بگو پسرم، بگو پسرم، بگو پسرم. بعد گفتن یا رسول الله چی میگی؟ گفت الان مأمورین الهی از فاطمه بنت اسد میپرسیدن خدا کیه؟ گفت الله ربی جل جلاله. پیامبر کیه؟ گفت محمد
محمد.
پرسیدم امام کیه؟ مونده بود چی بگه؟ گفتم بگو پسرت علی ابن ابی طالب. یعنی جز در دست ولی خدا نگذاری آشتی با خدا معنا نداره. خدا اینجوری خواسته. این تشریح و مثال رو هم بکنم دیگه کافی. آقا جون فرید فرق اینجا داریم، یه فریدم بقلش، اون به سیم برق وصله، این به سیم برق وصل نیست. شما میخواید وقتتون کار کن، میخواید میکروفون کار کن، میخواید وسائل برقیتون کار کنه، به این فریدی که برق داره بهش بزنید کار میکنه. حالا فرید دیگه که برق نداره، خیلی مقدس معاب من دو باشم، وضوعم بگیرم، نماز شب بخونم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم این دست صوت میزنم به فریدی که برق نداره، فایده نداره باشم. تریز اتصال به خدا اولیای الهی هم، تریزی که خدا اون شعله روشن کننده قدر رو به اون تریز وقت کرده، اون چیه؟ اون علی و آل علی بعد از پیغمبره، از قرآن، پیامبری که 23 سال خونه دل خور رنج بر چه زحمت ها کشید. خدا به اون میگه بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیامبر اگر متصل به ولی ما نکنی فما بلغت رسالته. نماز، روزه، قوم، زکات میشه دکور. چه اسلامی میشه که امام جمعه مصر امروز در خطبه های نماز جمعه علیه اسرائیل سخنرانی کند، فرداد در گوش نخست وزیر اسرائیل در فرودگاه قاهره نماز دعای سفر بخواند. نماز بی ولای تو عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، بکر میشه. لذا در این شب قدر، شب آشتی با خدا، شب آشتی با امیرالمؤمنین، خواهرم اگر یه جوری زندگی میکنی که دل فاطمه زهرا رو میشکنی،
امشب بیاد تصمیم بگیر با فاطمه آشتی کنی، به خود فاطمه قسم عنایتش هم شامل حالت میشه. اومد خدمت امام صادق در مدینه، محمد ابن مسلم از اصحاب لایق امام صادق، مرد بزرگوارش محمد ابن مسلم، از افتخارات ما شیعیانه. اومد خدمت امام صادق، یه نفری هم با خودش آورد، گردنش کجه، چهره زرده، یه حالت متحسری داره. آقا جون، این همسایه منه، تو دستگاه بنی امیه یک عمر کار میکرده، اون شپوسش با پول بنی امیه، اما حالا خجالت زده و پشیمونه، اومده خدمت شما که ببینه توبهش پذیرفته میشه یا نه. امام علیه السلام به اون مرد فرمود که یه قول به من بده، منم به قول میدم. چی یاد نه رسول الله، قول بده اون چه از دستگاه باطل به دست آوردی از بنی امیه در راه خدا بدی. یک کمی فکر کرد، گفت چشم. محمد ابن مسلم میگه برگشتیم کوفه، این آقا خونش دروغ داد به فقرا، او از بنی امیه گرفت، باز داشت دروغ داد به فقرا، لباساش هم در آورد، یه خونه محقری ما برای شعیه کردیم، چهار تا شیعه کوفه جمع شدید، امکانات بهش دادید، یه زندگی محقرانه یواش یواش حرکت کنه تا وقتی که بالاخره مرگش رسید. محمد ابن مسلم میگه بالا سرش نشسته بودم، دیدم همینجور که رو به قبله دراز کشیده، هی وحشت زده یه جایی رو نگاه میکنه، هی حرکت میکنه فریاد میزنه میافته، نگاه میکنه حرکت میکنه فریاد میزنه میافته. من هی نگران بودم، خدا و امام صادق بهش مژده داده بود این چه اینجوری سخت داره جون میده. یه وقت دیدم یه نگاهی کرد، یه لبخندی زد، یه سری گردون، گفت محمد ابن مسلم، امام صادق رو بعدش عمل کرد. گفت ما من نفهمیدم چی شد، ایام حج اومدم مکه و اومدم مدینه، رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، صاف کردم خلوت بشه، سوالم رو بپرسم. خود امام فرمودن که محمد ابن مسلم دردی که به همسایت داده بودی رو عمل کردیم. گفتم آقا من میخواستم بپرسم چی بود؟ فرمود محمد ابن مسلم، به خدا قسم موقع جون دادن گذشته زندگی انسان جلوی چشمش رد میشه، به قول امروزی ها مثل یک فیلم رژه میره. این وقتی نگاه میکرد گذشتش و ای وای دستگاه بنی امیه، پول بنی امیه، ظلم همکاری با بنی امیه، همینجور نگران نگران تا رسید اون لحظه ای که توبهش پذیرفته شد، اون لحظه دریچه رحمت که گشوده شد، آثار رحمت خدا را که دید با آرامش جان داد. خدا میخواید امشب همونجوری که اون بنده خدا اومد با امام صادق اعظم، ما میخواییم امشب بیان در کنار قبر گمنام و گم شده علی بن ابی طالب در 14 قرن قبل که قبر علی مخفی بود، این شبا دوستان علی نصف شب محرمانه یواشکی میومدن کنار قبر علی بن ابی طالب درد دل کنن. ما خدا میخواییم امشب بیان کنار قبر علی بن ابی طالب به دخترش زینب کبرا قسمش بشین که عنایتی به ما بکنه، دل ما را روشن کند. همون زینبی که همون دختر 3-4 ساله بیشتر نیست، دیده که مادرش رو بین در و دیوار چگونه در راهی که میخواستن ما رو با خدا آشتی بدن کشتن، و این دختر اونچنان از مادر درس وفاداری به امام و ارتباط با امام رو شناخته، چند امامی را که زینب کبرا دیده، 4 امام، با این 4 امام چگونه عمل کرد. یک میگن یه نیمه های شبی آقا امیر المؤمنین تابرچین تابرچین به طرف قبر فاطمه زهرا میرد، یک پای صدای پای کوچولو پشت سرش میاد، برگشتید زینب کبرا دخترم کجا میای؟ پدرم مادرم به من وصیت کرد بابا خیلی غریب و مظلومه، از طرف من به بابا وصیتی بکن که من میخوام از شما مواظبت کنم. دوم امام دومی که زینب کبرا دیده، وقتی که امام حسین داره خداحافظی میکنه، به زحمتی با اهل بیت ولا کرده به طرف گویان و قصر نگاه میاد، یه وقتی پشترش صدای پایی میاد، محلا محلا یبن الزهرا
به تن فاطمه یکمی آهسته‌تر برگشتی خواهرش بکرد کبرا سلام الله علیها خواهر چه مادرم یک وصیت کرده این پیراهن تهره رو به بپوشانم پوشون مادرم یک وصیت دیگه هم کرده گلوش از طرف مادرم ببوسم امام دوم امام مجتبا رو دیده اون گونه در دفت با امام مجتبا که چند شب قبل حرف کردم امام سوم امام حسین رو دیده اما وقتی هم که سر امام حسین رو در بازار کوفه بالای نیدی شاید دست در رو به محمل یا خود به محمل مگه میشه در زینب آرام باشه اما همدردی با امام چهارم امام سجاد وقتی امام سجاد رو دیده مجلس ابن زیاد گفت تحریده به قبض میکنم گفت مگر این که از روی جنازه زینب رد میشه خدا یا تو رو به این زینب امام شناس ما را امام شناس قرار بده و از کانال ولایت امام عصر ارتباط با عالم معنا را در این شب قدر بر دل ما برقرار بگردان.